شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ بخش شبانگاهی رو با برنامه دری به خانه خورشید پی خواهیم گرفت که کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و به مدت 14 دقیقه و 29 ثانیه به اتفاق هم گوش میکنیم. در اون مایه این برنامه نگاه شاعران به ماه مبارک رمضان هست و با صدای آقای خضرایی میشنویم.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه دری به خانه خورشید. ماه پرخیر و برکت رمضان بر شما شنونده عزیز خوش و گرامی باد. با شما شنونده عزیز از آیین روزه‌داری و ماه مبارک رمضان خواهیم گفت با همراهی شاعر ارجمند خانم مرضیه فرمانی. با ما همراه باشید. خانم مرضیه فرمانی، شاعر ارزنده کشورمون، از آیین روزه‌داری و ماه مبارک رمضان میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. مرضیه فرمانی هستم. حلول ماه مبارک رمضان رو به همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ تبریک عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم ذخیره خوبی رو در این یک ماه برای خودمون جمع کنیم. مرضیه فرمانی هستم، شاعر و ترانه‌سرا، ساکن شهر رشت، کارشناس ارشد ادبیات فارسی. به شکل حرفه‌ای مدت 17 سال هست که شعر می‌نویسم و در این مدت در کنگره های مختلف ملی و بین المللی برگزیده شدم. از من 4 مجموعه شعر منتشر شده به نام ناشناسنامه از نشر هزاره ققنوس، مجموعه شعر شرحه نشر فصل 5، مجموعه شعر فروپاشی از نشر شانی و مجموعه شعر ماه در مه که مجموعه اشعار آینی بنده هست توسط نشر سوره مهر که به تازگی روانه بازار شده. ماه مبارک رمضان برای همه ما با گره خورده به حال و هوای معنوی سحر، افطار و همه ما دنبال این هستیم که در ماه رمضان بتونیم یک زمانی رو برای خلوت خودمون با خداوند داشته باشیم، زمانی رو اختصاص بدیم برای تحصیب نفس خودمون، روح خودمون، بیالایش کردنش و بتونیم از این ماه مبارک سهمی رو برای خودمون داشته باشیم. در خانه ما هم مثل خیلی های دیگه شور و شوق افطار و سحر بود، زمانی که همه خانواده دور هم جمع می شدیم، دعای سحر هم در حال پخش بود و ما حتی سالهایی که سن کمتری داشتیم و هنوز مکلف نبودیم برای روزه گرفتن، اما به همراه دیگر اعضای خانواده جمع می شدیم و سحر رو می خوردیم و شوق این رو داشتیم که ما هم بتونیم مثل اونها یک روزی روزه کامل رو بگیریم، و تمرینی برای این که بتونیم برای چیزهای بیشتری در زندگی خودمون رو آماده کنیم، برای امتحانهای بزرگی خودمون رو در زندگی آماده کنیم. من همیشه شب‌های قدر در خاطرم از ماه رمضان پررنگ‌تر مونده، شب‌هایی که واقعاً سرنوشت انسان در اون شب رقم می‌خوره و چیزی که از ذهنم در اون از اون روزها مونده دعا و نیایش و شوق روزه گرفتن بوده.
همونطور که میدونیم ماه رمضان ماهیست که خداوند خودش بنده رو فرا میخوانه، دعوت میکنه به این ضیافت و مهمانی، و در واقع درسته که تو این ماه روزه میگیریم و شاید دهان جسممون رو برخوردن و آشامیدن میبندیم، اما چه که واقعا خواسته این ماه هست و هدف این ماه هست و اصلا هدف از روزه گرفتن به نظر من در واقع اینه که روح انسان به تعالی برسه و در واقع ما با روح و جانمان به این مهمانی لبیک بگیم و برای یک ماه سعی کنیم، در واقع سعی کنیم که دست از خیلی رفتارهایی که شاید در طول 11 ماه دیگه به شکل روزمرگی زندگیمون شده دست برداریم، کمی با خودمون خلوت کنیم، کمی با خدا خلوت کنیم و به معنویات بپردازیم. و اینکه این ماه ماه مهمانی خداوند، فکر میکنم خیلی تعبیر شاعرانه ای باشه، اینکه ما میتونیم تو این ماه مهمان خداوند باشیم و خداوند ازمون میزبانی کنه، که در واقع به نظر من در تمام ماه ها همینطوریه و این به این معنا نیست که ما فقط در ماه رمضان مواظب به اعمال و رفتارمون باشیم، مواظب به گفته هامون باشیم، روزه بگیریم، ولی در واقع در باقی ایام سال بی توجه باشیم نسبت به این مسئله. و چون ما انسانیم و انسان اگرچه جایز الخطا است، اما ماه رمضان این فرصت رو میده که بتونیم یک بازنگری کنیم با آنچه که در طول یک سال انجام دادیم. و ما اشرف مخلوقات هستیم، خداوند این فرصت رو به ما داده که بتونیم برتری از دیگر مخلوقاتش، و این فرصت رو هم به ما داده که بتونیم خطاهای خودمون رو، کاسیهای خودمون رو جبران کنیم. در واقع این یک ماه رو در خدمت خداوند و در خدمت نفس خودمون باشیم. ساکت نشسته است دلم رو به روی تو، ساکت نشسته است دلم رو به روی تو، غرق است در مکاشفه و جست و جوی تو. هر وقت از زمین و زمان دل گرفته ام، هر وقت از زمین و زمان دل گرفتم، بی اختیار آمدم باز سوی تو. آرام کرده است مرا واژه های تو، آرام کرده است مرا گفتگوی تو. رازی نهفته در دل هر آیه از تو که انداخته است
لرزه به جان عدودتون. ای مصحف مقدس هفت آسمان که حق جاری شده میان کلام نکوی تو، هر واژه‌ات شروع قشنگ روایتی است، هر آیه‌ات اشاره به سر مگوی تو. اعجاز بی بدیل محمد توی و بس، ای آبروی او همه از آبروی تو. درمان دردهای جهانی به دست توست، درمان دردهای جهانی به دست توست. آرامش است معجزه گفتگوی تو.
البته در مثنوی به خوبی گفته شده این دهان بستی دهانی باز شد، و واقعا هم همینطوره دیگه، در اشاره به این که واقعا شاید ما دهان جسممون رو میبندیم، در واقع روح ما دهان باز میکنه برای استغفار، برای توبه و برای پذیرفته شدن از سمت خداوند. آنچه که از ماه رمضان همیشه در خاطر من مونده، همونطور که عرض کردم، فضای معنوی بود که در خانه شهر جریان داشت، به ویژه در ایام شبهای قدر. البته همه ما خوب میدونیم که واقعا نباید این حس و حال معنوی فقط منحصر بشه به ماه رمضان و حالا خاصه ایام قدر، بلکه باید تعمیم بدیم این رو به هر روزمون، به هر لحظه‌مون. شما انسان هستیم و واقعا انسان روزدار حتی نفس‌هاش هم نوعی تسبیح محسوب میشه. شاید بد نباشه که در این روزهای ماه رمضان، روزهای روزداری، طاعات و عباداتمون نگاه و توجه ویژه‌ای داشته باشیم به افرادی که نیازمند هستن و در کنار روزه و عبادات خودمون بتونیم این کار خیر رو هم باب کنیم که به اندازه تواناییمون به افراد نیازمند واقعا کمک کنیم. همونطور که خداوند ما رو مهمان خودش کرده، در واقع میزبانی ما رو انجام میده در این ماه، ما هم بتونیم با سفره‌های خودمون میزبان افراد نیازمند باشیم. و فکر میکنم یکی از فلسفه های ماه رمضان همین باشه، اینکه واقعا ما پرهیز و قناعت رو یاد بگیریم و بتونیم این رو در زندگی به شکل عملی به کار ببندیم.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
شنونده شبکه رادیویی فرهنگ و بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های این شبکه رادیویی هستید. این بخش رو با شنیدنی‌های تاریخ پی خواهیم گرفت. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با موضوع روز جهانی موزه ها.
شنیدنی‌های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی‌های تاریخ. 28 اردیبهشت ماه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است. موزه فقط مکانی برای نمایش آثار تاریخی و باستانی نیست، بلکه تمامی نمایشگاه‌های هنری، علمی و نگارخانه‌ها و بیشتر بناهای تاریخی به نوعی موزه هستند. هر شیء و اثر به نمایش گذاشته شده در موزه یا نمایشگاه زبان حالی دارد و با بیننده‌اش ارتباط برقرار می‌کند، به طوری که با تعمق و تفکر می‌توان زبان حال این آثار را دریافت و از دیدگاه‌های مختلف آن را بررسی کرد. به مناسبت روز جهانی موزه همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ باشید با ماجرای تأسیس اولین موزه‌ها در کشور. نهادینه شدن موزه با تأسیس کاخ موزه ناصرالدین شاه قاجار در کاخ گلستان آغاز شد. ناصرالدین شاه دستور داد تا قسمتی از ساختمان‌های سمت شمال کاخ را از جمله محل موزه قدیمی شاهان قاجار که در آن هدایای خارجی را نگهداری می‌کردند تخریب کنند و اتاق موزه، کتابخانه، سرسرا، حوضخانه و سایر ملحقات را بسازند. نخستین موزه سلطنتی و دولتی در ایران که به دست ناصرالدین شاه تأسیس شد در یکی از تالارهای وسیع عمارت خروجی گلستان بود که بنای آن بین شمس العماره و گوشه شمال شرقی باغ قرار داشت. بعدها شاه برای مسافرت به اروپا و دیدن موزه‌ها و نگارخانه‌های بزرگ کشورهای غربی تصمیم گرفت که او نیز موزه‌ای شبیه به موزه‌های اروپایی در ارگ سلطنتی تأسیس و ایجاد کند. به همین منظور پس از بازگشت به ایران دستور داد که امارات قدیمی سمت شمال باغ گلستان را خراب کرده اتاق موزه را ساختند که اینک تقریبا همگی باقی هستند. ساخت اتاق موزه در سال 1291 هجری قمری آغاز و 3 سال بعد پایان یافت، ولی به دلیل تزیینات زیاد و چیدن اشیایی که با نظارت مستقیم شاه صورت می گرفت بهره برداری از آن تا سال 1299 هجری قمری طول کشید. در تنظیم موزه و تعیین محل اشیا و آثار و جواهرات و تابلوها خود ناصرالدین شاه نیز شرکت کرده و در آرایش تالار دخل و تصرف می‌کرد. تا چندین سال این کار همچنان ادامه داشت و شاه اوقات فراغت خود را صرف ترتیب موزه و به خصوص جواهرات آن می‌کرد. پس از انتقال تخت طاووس از موزه‌های قدیم و تالار آینه به این تالار و نیز برگزاری سلام‌های خاص و رسمی در آن، این تالار نام سلام را به خود گرفت. در این تالار نفیس‌ترین اشیا و آثار هنری اهدایی به ویژه جواهرات سلطنتی نگهداری می‌شد. معماری تالار موزه و تالار آینه و سرسراها و وابسته‌های آن توسط ملک رد گرفته است. در این تالار تابلوهای نفیسی از نقاشان ایرانی از جمله کمالالملک و همچنین برخی اشیاء نفیس به نمایش درآمده. مهمترین چیزی که در این تالار قرار دارد تخت مشهور به تخت تابوت که اکنون در روی جواهرات ملی قرار دارد و فقط بدلی از آن در تالار موجود است. از دیگر اشیاء این کاخ سرویس چینی جنگ‌های ناپلئون بناپارت، سرو اهدایی نیکولای اول، سرویس جواهرنشان اهدایی ملکه ویکتوریا و سرویس ساخته شده از سنگ گرانبهای اهدایی الکساندر سوم است. در دوره پهلوی این ظروف به تالار ظروف انتقال یافت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
موزه کاخ گلستان با غنا و تنوع آثار، کتابخانه و اسناد و مدارک کاخ یکی از مهمترین موزه های کشورمان و یکی از معتبرترین موزه های جهان است. اعتماد السلطنه در توصیف موزه چنین می نویسد: موزه به اصطلاح اهالی فرهنگ عبارت از مکان و محلی که مخزن آثار قدیم، اشیاء بدیعه و نفایس و مستظرفات دنیاست و از هر تحفه و یادگاری که در آن مخزون و موضوع است. اهل علم و اطلاع کسب فایدتی و کشف سری می نمایند و از احوال و اوضاع هر زمان و صنایع و حرف آن و رسوم و آداب معمول آن ایام و عادات و طوایف آن با خبر می گردند و می توان گفت موزه مقیاس شعور و میزان عقول و درجه افهام اصناف است. مشکلات لاینحل در اینجا حل می شود و بر معلومات تاریخی شهود اقامه می نماید و این است که موزه همایونی نیز خزینه ایست مشهون به جواهرات گرانبها و ظرایف و نفایس اشیا و آثار جلیله علمیه و مهمات جریمه قدیم و آلات و ادوات متنوعه و تصاویر نگارنده های بی‌مثل و مانند روزگار، پرده های نقاشی کار نقاش های مشهور و حاصل صنایع کارخانه های معروف و ظروف چینی بسیار ممتاز و مسکوکات قدیم با صور سلاطین معظم ایران و به علاوه تزئینات لایقه بسیار و محصولات رایقه بیشمار که هر یک در عالم هم و درایت و حوزه اطلاع و بصیرت گوهری است بیبدل و در نفاست امتیاز ضرب المثل. اعتماد السلطنه درباره کتابخانه نیز می نویسد: کتابخانه در جنب موزه مبارکه همایونی است که چندین هزار جلد کتاب خطی و چاپی از کتب معتبر قدیم و جدید در آن هست. در زمان ناصرالدین شاه به علت سرقتی که در کاخ گلستان انجام گرفت، جواهرات سلطنتی که ابتدا در ویترین‌ها بود به مخزن‌های در زیر زمین و سپس به موزه جواهرات در بانک مرکزی منتقل شد. در سال 1295 هجری شمسی، وزارت معارف و صنایع مستظرفه موزه ملی ایران را تأسیس کرد. این موزه در آغاز در یکی از اتاقهای مدرسه دارالفنون قرار داشته و بانی آن مرتضی قلی خان ممتازالملک بوده است. پس از مدتی این مجموعه از دارالفنون به ساختمان مسعودیه منتقل شد و سپس با تأسیس موزه ایران باستان مجموعه آن شامل 280 قلم اشیا به موزه تازه تأسیس انتقال یافت. همچنین در سال 1302 هجری شمسی به منظور آموزش اسلحه شناسی و تاریخچه سلاح به دانشجویان دانشکده افسری تهران، موزه‌ای در این دانشکده تشکیل شد. هسته مرکزی موزه را مجموعه سلاح‌های ناصرالدین شاه قاجار در موزه همایونی تشکیل می‌داد و پاره‌ای از سلاح‌های اهدایی سران کشورهای مختلف به شاهان قاجار نیز در این موزه در معرض نمایش قرار داشت. پس از انقلاب این موزه به مجموعه سعدآباد منتقل شد و مجموعه آن غنی‌سازی شده، به خصوص یادبودهایی از دفاع مقدس در آن منظور شد و نام آن به موزه نظامی تغییر یافت. یکی از مهمترین وظایف یک موزه برقرار کردن ارتباط فرهنگی بازدید کننده با شیء به نمایش درآمده است. در حقیقت موزه تلاش دارد تا همان ارتباط و حسی را که بین خالق یک اثر و خود اثر وجود داشته را به نوعی دیگر به بازدید کنندگان منتقل کند. ارتباط فرهنگی میان موزه ها یکی از مهمترین راه ها برای بررسی شناخت فرهنگ های گوناگون است. از این رو هر از گاهی آثار موزه‌های مختلف کشورها نزد یکدیگر به امانت گذارده می‌شود تا چرخه تبادلات فرهنگی بهتر و بیشتر شکل بگیرد. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه گنجلی، ویراستار نجمه حاج رجب‌علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلم بازار
هستم. سلام، خسته نباشید. برنامه‌تون من شهر خدایی هستم. از
من علی باقرافت هستم، از ارومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم.
خسته نباشید. از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
به رنگ خدا درآیی، رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می کنیم.